شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
قرار است امروز در نشست وزیران خارجه ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث شود. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز گفت که در این نشست در مورد صلح و مصالحه در افغانستان بحث صورت می‌گیرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در جریان عملیات نیروهای افغان 93 تن از شورشیان مسلح در ولایت‌های مختلف کشته شده و 74 تن دیگرشان زخم برداشتند. یک سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی میگوید مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفتگوهای جدی و صادقانه داشتند. مون و کیم امروز دیدار کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه جدید امریکا جهت گفتگو با متحدین ناتو در مورد رفتار خصومت آمیز روسیه در اروپا به بروکسل رسیده است. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد میگوید ایران حداقل 80 هزار جنگجوی شیعه را استخدام کرده است و یک مرکز استخدام را در یک پایگاه در نزدیک پایتخت سوریه اداره میکند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رئیس رابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید حدود 3.5 میلیون طفل به دلیل ناامنی ها از رفتن به مکتب باز ماندند. میاگل وسیق روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی معرف در کابل گفت حدود 1000 مکتب در سراسر افغانستان به دلیل ناامنی ها مسدود است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرشته ندا میشنوید.
رئیس روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اداره امور افغانستان میگوید ناامنی ها در کشور سبب شده تا به سکتور معارف چنانچه که لازم است توجه صورت نگیرد. میاگل وسیق روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی معارف در کابل گفت ناامنی های اخیر روی معارف تاثیر بد بجا گذاشته و به همین دلیل میلیون ها طفل افغان از رفتن به مکتب محروم هستند.
در حدود 3.5 میلیون کودک دور مانده از دانش و از آموختن. همین رقم در حدود 1000 مکتب بسته است در سطح افغانستان.
آقای وسیق میگوید با وجود تلاش‌های زیاد هنوز هم کیفیت معارف چنانچه که لازم است بهتر نشده است. به اساس ارقام ارائه شده وزارت معارف در افغانستان 17430 مکتب فعال است که از میان آنان حدود 9000 مکتب ساختمان داشته و بقیه آن بدون ساختمان است و معلمین در زیر خیمه ها درس می‌خوانند. در آغاز سال نو خورشیدی حکومت افغانستان تعهد کرده بود که تا 2 سال آینده برای 6000 مکتب ساختمان اعمار می‌شود. از سوی هم معین سوادآموزی وزارت معارف میگوید هم‌اکنون 9 میلیون طفل در سراسر کشور مصروف تعلیم هستند. سردار محمد رحیمی میگوید در 10 سال گذشته بودجه معارف از 18% به 11.5% کاهش یافته است.
ما از سال 1366 تا 1396 که بررسی میکنیم بودجه معارف در سبد بودجه ملی افغانستان سالانه 0.5% کاهش پیدا کرده. به لحاظ رقم تغییر نکرده، ولی به لحاظ در واقع فیصدی کاهش پیدا کرده. از 18.5% در سال 1366 رسیده به حدود 11.5% در سال 1396، یعنی تقریبا در 10 سال کم شده، حدوداً 8% یا 7% در واقع کاهش پیدا کرده.
در این حال اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی ادارات بودجهشان را به گونه درست مصرف نکرده و برای هر اداره به اندازه ظرفیت مصرفشان بودجه در نظر گرفته می شود. وی همچنان گفت به هر اندازه‌ای که وزارت معارف بودجهش را مصرف نماید به همان اندازه برایش داده می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور سال 1397 را سال حمایت از معارف عنوان کرده و گفته است که در همین سال توجه بیشتر به معارف صورت می گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
قرار است صدر اعظم جرمنی امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. انگلا مرکل در حال سفرش به واشنگتن را آغاز کرده که ایالات متحده و اروپا روی توافقنامه هسته‌ای با ایران و جلوگیری از یک جنگ تجارتی اختلاف پیدا کردند. پیش از سفر صدر اعظم جرمنی به امریکا، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن رفته و ظاهرا از آنجا در مورد توافق هسته‌ای با ایران به دستاورد بازگشته بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
رهبران اروپا از مدت به این سو در تلاش بودند تا روابط با امریکا هم مانند گذشته احیا شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم به همین قصد به واشنگتن رفته است. اختلاف روی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران و جنگ تجارتی در واقع به موانع در روابط امریکا و قدرت‌های اروپایی مبدل شده است. دیپلمات‌های جرمنی صدر اعظم کشورشان را تشویق کردند تا روابط با امریکا را در این سفر دو روزه‌اش بهبود بخشد. اداره‌های گذشته امریکا جرمنی را رهبر حقیقی اتحادیه اروپا می‌دانستند، اما حالا وضعیت چنین نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با قدرت‌های دخیل در توافقنامه هسته‌ای با ایران تا 12 ماه می فرصت داده تا در این توافق اصلاحات بیاورند. در سال 2015 امریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و جرمنی توافق هسته‌ای با ایران را امضا کردند که در نتیجه آن تهران با کاهش برنامه هسته‌ایش امتیازهایی را به دست می آورد. رئیس جمهور ترامپ این توافقنامه را بارها شرم‌آور عنوان کرده و هشدار داده است که اگر اصلاحات در آن به میان نیاید، ایالات متحده از توافق بیرون خواهد شد. در ماه مارچ پارسال هنگامی که انگلا مرکل با دونالد ترامپ در قصر سفید دید، روی مصارف دفاعی، تجارت و بحث پناهجویان اختلاف نظرهایش را با رئیس جمهور امریکا آشکار ساخت. اما این بار مرکل گفته که با توجه به اختلافات تلاش خواهد کرد تا دوستی استراتژیکش را با امریکا حفظ کند. هدف این است تا ایالات متحده تشویق شود که در توافق هسته‌ای با ایران بماند و تهدیدها در مورد افزایش 25% تعرفه‌ها بر واردات اروپا لغو شود. دونالد ترامپ ماه گذشته روی واردات آهن و آلومینیوم 25% تعرفه وضع کرد، اما آن را بنابر اعتراض‌های متحدین تا اول ماه می به صورت لغو قرار داد. پیش از سفر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به واشنگتن، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پایان دیدار 3 روزه‌اش از امریکا گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ بنابر عوامل داخلی و هم تعهداتی که در مبارزات انتخاباتیش به خاطر لغو توافقنامه هسته‌ای با ایران سپرده بود، به نظر نمی‌رسد که به این توافق اهمیت بدهد. بانک اروپا خواهان تمدید توافقنامه هسته‌ای با تهران است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه هر گونه تغییر در توافق را رد کرد و هشدار داد امریکا در صورت بیرون شدن از توافق با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد.
شنوندگان گرامی، تا دقایق دیگر صحبت داریم در مورد هفت سهر و نورالله شایان. مصاحبه دارد با یک تن از کسانی که در کودتای هفت سهر 40 سال قبل نقد داشت. اما پیش از آن یک گزارش مفصلی هم در این مورد داریم. امروز هفتم سهر برابر است با 40 سال روز انقلاب در برابر دولت سردار محمد داود خان. در این روز نیروهای طرفدار حزب دموکراتیک خلق کودتای نظامی کردند و سردار محمد داود خان همراه با 17 عضو خانوادهش کشته شد. نورالله شایان گزارش مفصلی در این رابطه تهیه کرده که با هم بشنویم.
40 سال پیش از امروز، صبحگاه هفتم ثور 1357، هنوز آفتاب طلوع نکرده است، پرنده ها به صدا در نیامدند، اما ظاهراً حال هوای شهر رنگ دیگر پیدا کرده است. این همان روزی است که به گفته بسیاری ها بدبختی افغانستان رقم خورد، یعنی قیام نظامی علیه دولت سردار محمد داود خان. در این روز سردار محمد داود خان رئیس جمهور پیشین هم آرامش نداشت. داود جنبش در کتاب تغییر سرنوشت افغانستان در 24 ساعت نوشته است سردار داود ساعت 7 صبح در انتظار عبدالقادر وزیر داخله بود و با وی روی موضوع مهم درباره رهبران بازداشت شده حزب دموکراتیک خلق صحبت کرد. نور محمد ترکی، ببرک کارمل، دکتر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوزجانی، غلام دستگیر پنجشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی و محمد حسن زمیر صافی در 6 ثور به دلیل مظاهره علیه حکومت دستگیر شده بودند و حفیظ الله امین فردای آن دستگیر شد. سلیمان لایق که از رهبران حزب دموکراتیک خلق است و از میان همه رهبران تنها او هنوز زنده است و در کابل زندگی میکند، در مورد بازداشتشان چنین میگوید:
ما جنازه خیبر بسیار با شکوه تجلیل کردیم. دولت در برابر از عکس العمل نشان داد. شو به جمع کردن رهبران حزبی شروع کرد و اجتماع سیاسی جدی کرد و دست امون کسایی که قیام کردن به دست اونا بهانه علنی داد که برادر برای ما چی ماند؟ ما هم در اون جمله بندی ها بودم. ما در اعتراضه بودیم و عفی امین از این استفاده کرد و به نیروها امر قیام داد. قیام اجرا شد.
به گفته وی حزب طرفدار کودتا نبود، اما این حرکت از سوی امین آغاز شد. اکنون دستور کودتا صادر شده است. کاروان تانک های 4 زرهدار به رهبری محمد اسلم وطنجار قمندان کندک زرهدار پلچرخی به سوی ارگ حرکت کردند. ساعت 2:30 پیش از ظهر هفتم سور است. جلسه کابینه در ارگ جریان دارد و ظاهرا سردار داوودخان از حرکت کودتاچیان آگاه نیست. در کتاب تغییر سرنوشت افغانستان در 24 ساعت نوشته شده محافظ خاص داوودخان داخل جلسه کابینه می شود و از حرکت تانک ها به وی اطلاع می دهد. اما وی در پاسخ گفته است که وی تانک ها را نخواسته است. کم کم غرش تانک ها در مرکز شهر شنیده می شود. نخستین گلوله توپ حوالی ساعت 11 ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار داد و ارتباط رئیس جمهور با قماندانی اردو را قطع کرد. رهبران جناح خلق و پرچم از زندان ولایت کابل بیرون شدند. شهنواز تنهی که در آن زمان قماندان توله اول نیروی کماندو در بالای حصار بود میگوید دستور حمله بالای ارگ را گرفت. آقای تنهی به رادیو آزادی گفت نیروهای طرفدار حزب ساعت 11:30 وارد رادیو تلویزیون ملی شدند و پس از آن ارگ را محاصره کردند. کودتاچیان بلافاصله قماندانی نیروهای هوایی میدان هوایی بین‌المللی کابل، وزارت مخابرات و وزارت دفاع را اشغال کردند. ساعت 7 شام در حالی که هنوز گارد مدافع ریاست جمهوری مقاومت می‌کرد و داوودخان هم زنده بود، رادیو کابل اعلام کرد کاخ قدرت آخرین جلاد دودمان نادرشاه فرو ریخت. محمد اسلم وطنجار قماندان کندک زرهدار پلچرخی اعلامیه حزب دموکراتیک خلق را چنین به خوانش گرفت:
برای اولین بار در تاریخ افغانستان با آخرین بقایای سلطنت، ظلم و استبداد و قدرت خانواده نادری پایان داده شد و تمام قدرت دولتی به مردم انتقال یافت.
بان هم حملات متواتر هوایی و زمینی بالای ارگ ادامه داشت و محافظین ریاست جمهوری مقاومت می کردند. جنگ بیش از 14 ساعت یعنی تا 5 صبح 8 سور جریان پیدا کرد. آقای تنهی می گوید نیروهای تحت امرش وارد قصر گلخانه ارگ، جایی که سردار داوود همراه با اعضای خانواده و برخی از منصوبین حکومتی قرار داشت شدند. آقای تنهی از این جریان چنین قصه می کند:
کماندو رفتن که از اینا خواهش کردن احترامانا که امرای ما برین در چیز پیش رهبران خلکی. بینان داوودخان گفت که من نمیرم. فایر کرد، عسکر کشت، افسر زخمی سخت و متبقی افسران کماندو که بودن، اینا به خاطر دفاع از جان خود چرا کشته می شدن؟ از خود دفاع کردن، انداخ کردن، در نتیجه نقصان شد.
سرانجام داوودخان حوالی ساعت 6 صبح 8 سور همراه با 17 تن از خانوادهش و نزدیک به 2000 تن دیگر از مافیا